بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. سن مشورتی کنم با شما بزرگوارانی که در این هوای بارانی و در روزی که متعلق به عقیده بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تشریف آوردید، به من اطلاع دادن که جمع دوستانی که تشریف آوردن تعداد کمتری نسبت به روزهای قبله و من مردد بودم بین این که پیام بدم نمیام یا حرمت این جمع حاضر را حفظ کنم. ترجیح دادم که به احترام این جمعی که حضور پیدا کردن و یقین هم داشتم که برادر بزرگوارمون طبق روال معمول عزاداری میکنن و همه را مستفیض میکنن، اون روز هم اشاره کردیم که با ذکر روزه این برادر عزیز رو انشاءالله جلسه برگزار میشه. مشورت اینه که البته ما طلبه ها معمولا از تو تعطیلی خوشمون میاد، حالا اگر احیانا بخواید درس بخونیم که ما خدمت شما هستیم و میخونیم، آمده ایم که درس بخونیم، بخواید کمتر بخونیم، بخواید نخونیم، بخواید کامل بخونیم، چیه نظر مبارک شما؟
اگر درس نمیخوایم بخونیم از حضرت زینب بفرمایید استفاده کنیم.
نادانی
هم که نیستن
این یه فرض مجاست نظر اکثریت آقایون چه هست؟
آره احترام از داریم میشیم از درس استفاده
میکنم استاد. بسیار، حالا ما درس رو کمتر میخونیم، فردا هم بله تکرار کنیم بهتر باشه. حالا راجع به حضرت زینب کبری سلام الله علیها عمه سادات برادر عزیزمون مثل همیشه خیلی خوب حق سخن را ادا کرده. بالاخره عقیده بنی هاشم شخصیتی است که هممون گفتیم برای مردم که اگر واقعا زینب نبود امروز اثری از کربلا و عاشورا نبود. با اون خطبه های غراء زینب سلام الله علیها، با خطبه های غراء امام سجاد زین العابدین علیه السلام، با اون حمایت های بیدریغ زینب کبرا در زمان برادر از برادر و خصوص در شب عاشورا و بعد هم از بازموندگان اون حضرت و خصوص امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که حقیقتا قصد به شهادت رسوندن اون حضرت را داشتن، در حالی که خیمه ها در حال سوختن بود، کسی که خودش را سپر کرد و جان امام سجاد را نجات داد وجود قدسی زینب کبری سلام الله علیها بود. موقعی که به بچه ها و نازدانه های ابی عبدالله میخواستن تازیانه بزنن، زینب کبری بود که خودش رو سفر بلا میکرد تا این کودکان و بازماندگان ابی عبدالله آسیب نبینند. به هر تقدیر حادثه کربلا حادثه مندگار تاریخه و اگر اون چی امروز ما داریم به عنوان شیعه در حقیقت از مسیر عاشورا می‌گذرد و از مسیر کربلا و از مسیر عیسی را گذشت و فداکاری سید شهدا و زینب کبری سلام الله علیها. خب انشاءالله برای سلامتی خودتون و برای این که در مسیر مکتب اهل بیت باقی بمانیم یه صلواتی محبت کنیم. خب مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. عرض محضر شریف عزیزان و به احترام عزیزانی که امروز زحمت کشیدند و در درس حضور پیدا کردند، عرض میکنیم که ما صور پنجگانه ای را در مسئله مورد بحث فرع چهارم مطرح کردیم و دو صورت از این صور پنجگانه را به صورت قطع و یقین از دو تا روایتی که محضر شریفتون عرض کردیم، روایت خلف ابن حماد و زیاد ابن سوقه استفاده کرد. گرچه حکم صورت سوم را هم با استشهاد به کلام جناب صاحب جواهر استفاده کردیم، تنها مطلبی که باقی مونده و طبیعتاً باید درباره اون بحث و بررسی بیشتری خدمت علمای اعلام داشته باشیم، بررسی صورت چهارم و پنجم هست. ما عرض کردیم که مورد دو روایتی که ذکر شد، یعنی روایت خلف ابن حماد و روایت زیاد ابن سوقه، جایی بود که زن علم به زوال بکارت دارد، اما صورت چهارم و پنجم مربوط به جایی بود که زوال بکارت برای زن مشکوکه. یعنی تفاوت بین از شرط خدمت شما بین که مورد دو روایت با مورد خارج از روایت اینه که در مورد روایت چه اول چه دوم مربوط به زوال بکارت بود، اما صورت چهارم و پنجم مربوط به جایی بود که زوال بکارت برای زن مشکوک است. خب ما اینجا اگر فراموش نفرموده باشید که حتما فراموش نکرده اید، ما دو تا سخن بیان کردیم و بنا بود امروز سخن سومی از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بیان کنیم. سخن اول سخن جناب صاحب جواهر بود که دقت بفرمایید، من یک بار دیگر عرض میکنم، مرحوم صاحب جواهر میفرمان از این اعتبار وصف که در مسئله عذر تطبق معتبره و در مسئله حیض انغماس معتبره، از این اعتبار وصف، وصف تطبق و انغماس، یظهر قوت و اعتباره ایزن، یعنی اعتبار این وصف همچنان معتبره و ظاهر می شود در مانحنفی. مانحنفی یعنی صورت چهارم و فرمودا پنجم. کجا؟ فی ما لو شکت فی اصل افتزاز البکاره. چون مورد اون دوتا روایت موردی بود که قطعا زوال بکارت انجام شده بود، اما ایشون می فرماید که از این که در این دوتا روایت مسئله اعتبار تطبق نسبت به خون بکارت و انغماس، یعنی فرو رفتن خون در قطنه مربوط به حیض، از این استفاده می شود قوت اعتبار این وصف حتی در جایی که شک کند در اصل ابتزاز، یعنی صورت چهارم و پنجمی که زن شک دارد که آیا بکارت زائل شده است یا نشده است، ایشون می فرماید ما از این دوتا روایتی که خوندیم میتونیم تعمیم بدیم راجع به صورت چهارم و صورت بفرمیدا پنجم. گرچه جناب صاحب جواهر فرمودن و این کان الاقوا عدم الوجوب، وجوب به کجا برمیگردد؟ به الفضلا ای وجوب الاختبار. آفرین. و این کان الاقوا عدم الوجوب لکون المعلومه من النص والفتوا وجوب زاده فی صورت العلم بالافتزاز. میگه ما باشیم ما روایت مربوط به جایی میشود که انسان علم به افتزاز داشته باشه، ولی جایی که شک در افتزاز دارد اقوا این است که نص و فتوا شامل اینجا نمیشه. این کلام جناب صاحب جواهر بود، در این حال که نظرشون رو اول فرمودن، ولی اقوا در مقام فتوا و نظر نهایی فرمودن که نه، ما با شما روایت این صورت شک را ما نمیتوانیم از این دوتا روایت استفاده کنیم. برخلاف حضرت امام که نظر صاحب جواهر را بیان نمی کند، بلکه طوری دیگر بیان می کند، می فرماید اما صورت و شد فی زوال العذره و این کانت خارجتا منها، یعنی گرچه از دایره روایت بفرمایید بلکه دایره روایت اون صورت علم به زوال بکارت هست، لکن خوب تعبیر امام را نگاه کنید، یفهم حکمها، حکم این مورد از شبت خدمت شما به این که یعنی صورت شک در زوال عذره، منها یفهم حکمها منها، یعنی از بفرمایید روایت چگونه دیگه عرفن ما باشیم و با عرف مراجعه کنیم، ولو این روایت به حسب ظاهر شما میگید در فرض علم به زوال بکارت هست، ولی دست عرف که بدیم حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه میفرماید ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب با چه دلیل؟ فرمودن فإن الظاهر ان التطوق امارة لماهیت دم العذره، شارع ملاح دستمون داده، ملاح این است که دم عذره حالت بفرمایید و دم حیض حالت انغماس داره. این معیار را شارع ما یاد داده دیگه. حالا مسئله زوال بکارت و عدم زوال بکارت خیلی مسئله مهم نیست، گرچه مورد روایت بفرمایید مورد علم به زوال بکارت هست، ولی در کنار این علم به زوال بکارت شارع آمده معیار را برای ما تعیین کرده، معیار دم عذره بفرمایید تطبق است و معیار دم حیض انغماس. این فرمایش کنید بفرمایید فإن الظاهر أن التطوق أمارة لماهية دم العذر من غير تأثير للعلم والشك. میگه شما خورده نگیرید بر ما که آقا روایت صورت علم به زوال بکارت مطرح کرده، این بر ماجرا را بگیرید، اماره بودن تطوق را و اماره بودن انغماس را ملاح قرار بدید. بعد من غیر تأثیر للعلم و شک فی، فمع شک فی حصوله، اگر زنی شک کرد در حصول زوال بکارد، لو اختبرت فخرجت القطنت مطبقه، یعنی همین صورت چهار و پنجم، بگه اگر شک کرد که آیا زوال بکارد شده یا نه، ولی آمد امتحان کرد، همون اختباری که سید فرمود واجبه، اگر این زن آمد انجام داد یحکم. خیلی جالبه، اون روزم گفتیم تکرار میکنیم برای این که ذهن آدم ها آماده بشه برای حرف مرحوم آیت الله خویی، یحکم به زوال بکارت. شما میگید در زوال بکارت شک نداشتید، میگیم چرا؟ خب اگه شک داشتید که روایت شاملش نمیشد، میگیم نه، شارع اماره را به ما داده، اماره عبارت از تطوق و انغماس. همین که این زن در حصول زوال بکارت شک کرد و آمد حالت اختبار انجام داد و اتفاقا این خونی که روی قطن قرار گرفت به صورت مطبقه بود، میگه تازه دو کار اینجا انجام گرفته، یکی این که خون بکارت است و دو این که علم پیدا میکند که بکارت بفرمایده زاهرش نمیست. این فرمایش حضرت امام است. فخرجت القطنه مطبقه یحکم به زوال بکاره کما یحکم به کون دمه من العذره، یعنی دو چیز اینجا اتفاق میفتد، یکی زوال بکارتی که مشکوک بود، و شما حالا در فرض مشروب، یعنی این زن آمد در فرض مشروب بودن، این اختبار رو انجام داد، مواجه شد با این صحنه تطبق، به این صحنه تطبق همدم اثر عذر بودن را ثابت می کند و هم زوال را کند. این ما امروز گفته بودیم، امروز که من عرض کردم برای اینکه حواسا بیاد تو جمع ما، نظر صاحب جواهر را گفتیم. صاحب جواهر اول محکم آمد میدان و خاص صورت چهارم و پنجم را هم از روایت بفهمید استفاده کند، بعد یه عقب نشینی محکم فرمود اقوا به نص و فتوا که نگاه میکنیم سازگاری ندارد، ولی امام از اول محکم آمد تا آخرم محکم موند و فرمود نه عرفاً ما میتونیم بفهمیم و مشکلی هم در کار نیست. ملاک همون اماره بودن زوال و عدم زوال، علم به زوال لکارت و عرصبت عدم زوال، شک در زوال لکارت تأثیری در ماجرا ندارد. بنابراین امام می فرماید یجب نتیجش، یجب اختبار فی صورت الاولا، بفرماید فی صورت ثانیه، فی صورت ثالثه، فی صورت رابعه، فی صورت الخامسه. این نظر مبارکی. حالا بیم امروز در محضر جمع با صفای شما، اونم در روز شهادت صدیق زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم، نظر آیت الله خویی را مطرح کنیم. مرحوم آیت الله خویی در این مورد، این مورد شک در زوال بکارت را مشمول وجوب اختبار می داند. ایشون این گونه استدلال می کنه، یعنی عملا نظر آیت الله خویی اگر فرمودید با نظر
امام
یکی می شود، چون امام هم در فرض شک می فرماید اختبار، آیت الله خویی هم با این بیانی که الان می خونم ازشون می فرماید اختبار. عبارتی ایشون دوستانی هست، از ظاهر و وجوب الاختبار حتی فی حاضر موارد. این حاضر موارد در توضیح فرمایشیشون گفته شده، نه تنها صورت چهارم و پنجم را می فرماید، بلکه صورت بفرمید آفرین، چون صورت اول دوم تقریبا قطعی بود آفرین. ایشون می فرماید وجوب اختبار شامل این موارد، ای مورد سوم، چهارم و پنجم میشه. خب میگیم آیت الله خویی شما بزرگ ما هستی، همون کنه که دیگران بزرگ ما هستن. ایشون میفرماید که از ظاهر و وجوب و اختبار حتی فی هذا موارد، و این کانت خارجتن ان مورد سیدین، یعنی ایشون میپذیرد که دوتا روایت، روایت خلف ابن حماد و روایت زیاد ابن سوقه، با اون اسنادی که از این دوتا نقل کردیم و این دوتا روایت را جا انداختیم، ایشون میفرماید ولو خارج از مورد دوتا روایته، ولی یه تعبیری در روایت به کار رفته که شامل این موارد هم میشه. بگیم چه تعبیری؟ زوال بکارت که نیست، علم به زوال بکارت. میگه نه، یه تعبیر دیگری بکارت. میگه به ذالک لعنه علیه السلام عملها به تقوا. خواهش میکنم دقت کنید، زیرا وجود مقدس معصوم علیه السلام به این زن امر کرد که فلتتقلا، این زن چیکار کند؟ رعایت تقوا کند. به قولهی فلتتقلا ولتتوزع ولتسله یا ولتسله، یعنی تقوا پیشه کند، وضو بگیرد، نماز بخواند. و ظاهر زالد میگه ظاهر این فرمایش که امر به تقوا کرده، که هر جا دوران امر بین حیض و بین دم حیض و دم بکاره هست، چون ما فرضمون سنایی هست دیگه، هنوز به ثلاثیه و رباعیه و اینا نرسیدیم، سنایی هست، یه طرف ماجرا دم بکارته، یه طرف ماجرا دم حیزی. ایشون میفرمه از اینکه امام آمد اینطوری فرمود، ظاهر این تعبیر امر به تقوا در فرض دوران بین حیز و بین بکارت معناش این میشود که لابد تقوا، یعنی حواستون باشه بیگدار با آب بله نزد، لابد من الاشتبار فی کل مورد اشتبه فیه الحیز بالبکار. میگه این که امر به تقوا کرده یعنی هر جا اشتباه بین دم حیز و بین دم بکارت شد بفرمایید تقوا پیشه کنید، تقوا پیشه کنید. یکی از راه‌های جدی تقوا که آدم به یقین برسد چسا اختباره که یقین پیدا کند که آیا این دم دم حیز است یا دم دم بکارت است. و این فرض اشتباه است، کاری به جریان بفرمایید علم به زوال بکارت و شک در زوال بکارت ندارد. تقوا یعنی رعایت چیزی که آدم بالاخره یعنی به یقین برسد که بابا مسئله اینطوریست. حیث این لهما احکاما خاصه، از این جهت که این دوتا یعنی حیض و بکارت دارای احکام خاصه است که لابد من مراعات ها، شخص ناگزیره که مراعات کنه اینها را. حالا خوب دقت بفرمایید. و من البعید جدا اختصاص امر به تقوا به خصوص ما اذا دار الامر بینهما من الابتداء. میگه که ایشون میفرمان خیلی بعید است، اونم جدا بعید است که امر به تقوا تنها بیاد صورت اول از این صور پنجگانهی که ما مطرح کردیم تنها مطرح کند، یا نهایتا صورت بفرمایید دوم را حسن. و من البعید جدا اختصاص الامر به تقوا به خصوص ما اذا دار الامر بینهما من الابتدا. دار بینهما من الابتدا یعنی همون صورتی بود که احسن از ابتدا شک میکرد که آیا این دمدمه بفرمیدا بکارت است، چون فرض اینه که حیز ندیده بود، از اول شک میکرد که آیا این دمدمه بکارت است یا دمه حیز. ثم بعد ایشون میفرمد الا تقدیر عدم ظهور صحیحتین فی ذلک، ما مثل شما شدیم گفتیم آیت الله خویی شما چرا اینطوری میفرمایید صحیحتین چیزی ازش در بفرمایید نمیاد که بیاد صورت سوم صورت چهارم صورت پنجم را شامل بشه. میگیم ما هم میگیم علا تقدیر، علا تقدیر عدم ظهور صحیحتین فی ذلک یعنی در اختبار، اونم نسبت به این گونه موارد، فلا اقل من ان الاختبار فی هذه الموارد احبت. شما یه حد اقلش اینه که اختبار در این گونه موارد بفرمید احتیاط، الاحتیاط حسنون الا کل. میگه اگر احیانا شما از دل روایتم دو تا روایت چیزی در نیارید، حد اقل اینه که اختبار احوت کجا؟ فی حاضر موارد، در این موارد سگانه اختبار احوته. یعنی اگه آدم بخواد به احتیاط هم عمل بکنه اختبار انجام میده. اماره هم که شاره برای ما بفرمایید تعیین کرده، میگه مطبق بودن بفرمایید عذرست و انقماس حیث. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی. حالا ببینیم ما عرضی که داریم، این عرضم مطرح کنم، البته همش نمیرسم و تا اونجایی که میتونیم عرض میکنیم. نظر ما تا الان اگر خوب ملاحظه فرموده باشید، ما فرض اول را قبول کردیم که یجب و فیه بلندتر رو فرمید. صورت دوم گفتیم یجب و فیه، صورت سوم هم تا الان بحثایی که شد گفتیم یجب و فیه. دعوای ما الان منصر صورت چهارم به صورت پنجم. ما در اینجا معتقدیم که ما همراهی میکنیم با جناب صاحب جواهر، ببخشید همراهی نمی کنیم با نظر صاحب جواهر، چون صاحب جواهر فرمود که از روایت استفاده نمی شود، از نص هم استفاده نمی شود، از خطا هم استفاده نمی شود. ما با جناب صاحب جواهر همراهی نمی کنیم، ما با دو سید همراهی می کنیم،
با
امام و آیت الله. لذا فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرمایش آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه موجه میدانیم. به چه دلیل؟ ما باید حرفی داشته باشیم برای گفتن. صرف ادعا که علما اینجا هستن، مگه میشه جلو علما همینطور حرف زد؟ عرض میکنیم که ما خصوصیتی برای علم به زوال بکارت قائل نیست. اصل خصوصیت را میبریم سراغ
نه
یکی داره یه چیزی میگه، اماره بودن تطبق و اماره بودن فرمدا انغماس. لذا ما خصوصیتی برای علم به زوال بکارت قائل نیستیم. یعنی به تعبیر روشن‌تر اگه خیلی علمایی بحث کنیم میگه مورد مخصص نیست. الغا آفرین علمایش این تره، ما الغا خصوصیت میکنیم، میگیم علم به زوال بکارت نه، خیلی خصوصیت نه. شعار اون چی که دنبال بوده، شعار دنبال این بوده یه معیار دست طرف بده، اون معیار این است که ضابطه در دم اذره تطبقه و ضابطه در دم حیض به فرمیدا الغماس. شارع مقدس در مطلب شهور و فروضی که اشتباه بین دم حیض و دم بخارت هست، سواء کان صورت الاولا او ثانیه او ثالثه او رابعه او خامسه، شارع ما را ارجاع دادن به اختبار، گفتن نگاه کنید خروجی چه هست. اگر تطبق بود این می شود عذره، اگر انغماس بود می شود دمه. اگر دمی که بر روی خود نمی نشیند متوقفه بود دم بکارته، و اگر به صورت منغمسه بود دم حیض است. ما اتفاقا روز بارونی مرحوم شیخ بهایی هم به داد ما رسیده و به کمک ما آمده و حرف ما را تایید کرده. پس دو تا سید و یه شیخ، بله اونم که مطلقه. من دیوالا تو استدلالا میگم اون چون فتوا بود متعرض نشد. معیدی هم ما در اینجا از شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه داریم، مرحوم مجلسی. نمیدونم از شبت خدمتون بیم که روایات کافی را شرح کردن، این کتاب مراعات العقول را داشته باشید، کتاب بسیار ارزشمندیست. یعنی اگر میخواید روایات کافی را خوب بفهمید، کتابی مرحوم مجلسی نوشتن شرح روایات کافی به نام مرآت العقول، انصافا کتاب ارزشمندیست. ایشون در اونجا مطلبی را از جناب شیخ بهایی نقل میکنن. حالا نقل اینه، با ما باشید ببینیم از کلام شیخ بهایی همین مقصود ما استفاده می شود یا نه. قال الشیخ البهائی، کی می فرماید؟ علامه مجلسی. وجه و دلالت تطبق دم، وجه دلالت متوقع بودن خون علا کونهی دم عذرت، ان الافتزاز لیس الا خرق الجلد الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف الدم بفرمیدا هیز. جناب شیخ بهایی می فرمایند که وجه دلالت تطبق بر این که این خون خون بفرمیدا بکارت است این است که افتضاض، خود افتضاض یعنی مجامعت کردن و پاره شدن حالا به هر دلیل، لیس الا خرق الجلد الرقیقه، میگه سر رحم یه پرده نازکگونهی وجود دارد که موقعی که افتضاض حاصل میشود این پرده پاره میشود. فاذا خرقت یعنی موقعی که این پرده بفرمایید پاره شد، خرج الدم من جوانبها، از اطراف اون دم خارج می شود. به خلاف دم بفرمایید دم حیض اطراف نیست، دم حیض مستقیما از رحم میاد بیرون ولی این از اطراف میاد بیرون. بنابراین یعنی این معیار تطبق، همون معیار دم ازره همون تطبق است که از اطراف و معیار دم حیض مستقیما از رحم میاد بیرون، که ما این که دم استحاضه هم اصلش از همون جا میاد منتها بعد با اوصاف تفاوت پیدا میکنه. این هم اگر امشب خواستید مراجعه کنید مرآت العقول جلد 13 صفحه 234، یعنی به تعبیر روشن‌تر میگید که کجای حرف شیخ بهایی معید شما شد، میگید اینجا معید شد که ایشون معیار را تطبق و انغماس حساب میکنن، دیگه کاری به این ندارن که آیا بفرمایید علم به زوال بکارت داشته باشد یا نداشته باشد. میگه این علامت زوال بکارت هست، اونم علامت دم حیض هست، که دم بکارت که به صورت توقی و مدبر بر روی قطن می نشیند به خاطر این است که اطراف پرده بکارت که به دهانه رحم متصل است پاره می شود و به صورت مدبر بر روی قطنه می نشیند، اما دم حیض که از درون رحم می آید به صورت منغمس فضای قطنه را به خود می گیرد و آن را به اصطلاح آلوده می کند. سوال، این سوال را بکنم و تمام کنم، جوابش بماند برای فردا. اگر کسی با ما همراه نشود به اصرار داشت، الان تو این جمع ممکنه سوال کنیم مصر زیاد داشته باشه که بالاخره بالا برید بفرمایید پایین بید، با زور نمیشود از روایاتی که ما خوندیم پنج صورت راه حکمش بفرمایید در بیاریم. امام فرمود، آیت الله خویی فرمود، شیخ بهایی هم بفرمودا فرمود، شما هم حرفای اینا را به مدد گرفتید و خواستید از حرفای اینا و فرمایشات اینا استفاده کنید. اگر کسی اصرار داشت که ما از روایات نمیتوانیم حکم اختبار را در فرض شک در اونجایی که علم به زوال بکارت داریم از دو تا روایت مسلم بفرمایید، اما در فرض شک کجای روایت شما میتونید استفاده کنید، در این صورت تکلیف چیست؟ یه راهکار جالب ارائه میدیم و خلاصشم بگم تتمشت و خوند برای فردا. خلاصش اینه که برمیگردیم به این که این دم در ایام عادت هست یا خارج از ایام عادت، میریم سراغ این معیار دیگه. اگر از روایات به نظر شما نتونستیم صورت شک را استفاده کنیم و گفتید روایات منحصره به صورت علم به زوال بکارت، عرض ما این است، میگیم این زن باید ببیند که آیا این خونی که الان دیده و حالت شک براش پیدا شده که آیا این خون در ایام عادت دیده، چون زن قبل از این که ازدواجم بکنن بفرمیدا عادت میبینه، احسن، در ایام عادت ازش خارج شده یا خارج از ایام عادت است. ما میگیم اگر در ایام عادت بود یا واجبه، چون ایام عادت، یک کلمه به شما بگم خودتون بلدید، اگه در ایام عادت بود چه خصوصیتی دارد؟ آفرین شما. اگر در ایام عادت بود یا نه واجب اوصاف حیض بود، میگوییم حیض است، چه مطبقه باشد چه منغرسه، فراتر رفت. مطبقه بودن و منغمسه بودن دیگه ما کاری به کارش نداریم. اونجایی که علم به زوال وکارت هست معیارمون اون دوتاست، ولی اگر صورت شک بود و از دوتا روایت هم نتونستیم استفاده کنیم، معیار را ایام عادت، خارج از عادت، اوصاف حیض قرار میدهیم. و در نتیجه اما اگر خارج از ایام عادت بود و از اون بر اوصاف حیض را هم دارا بفرمدا نبود، در این صورت بازم حرف دیگری میزنیم. نخیر، میگیم حالت قبل از دیدن دم را ملاک قرار میدیم، استصحاب میکنیم. اگر قبل از دیدن دم چی بوده؟ طاهر بوده، مثلا هیچ حیضی چیزی در کار نبود، استصحاب
طهارت.
این استصحاب طهارت فرضم یادتون نره کجاست، در فرض اشتباه بین دم بکارت و دم حیض است، و قبل از اون هم پاک بوده. این ما اگر احیانا قبلا پاک بوده استصحاب طهارت جاری میکنیم. استصحاب طهارت جاری میکنیم، اگه فرمودید چه راهکاری وجود دارد؟
فقط بکارت میمونه
یعنی چی؟
یعنی
خونی که اومده شسته میشه و دیگه نمازش هم طرف میخونه و مشکلی هم سر راه نیست، عبادتش هم درسته. اگر قبلا طاهر بوده الان هم حکم به طهارت میکنیم، خروجش اینه که یعنی این خونی که اینجا دیده شده، چون دوران هم بین دم بکارت و دم حیض است، ما عملا بکارت تلقی میکنیم، استصحاب طهارت جاری میکنیم. اما اگر قبلا حائض بوده استصحاب بفرمایید حیض میکنیم و آثار حیض بار میکنیم.